اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 28 ماه نوامبر سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. به ادامه نگرانی ها از وضعیت زنان افغان، سفارت آمریکا بر افغانستان گفته است که زنان در این کشور با خشونت، بی‌عدالتی و برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه‌اند. این سفارت روز سه شنبه 26 نوامبر به مناسبت روز محو خشونت علیه زنان در صفحه ایکس خود با بیان یک مطلب با زنان افغان ابراز همدردی کرده و گفته است که هر زن حق دارد بدون ترس و هراس زندگی کند. در این مطلب از جامعه جهانی خواسته شده که تلاش‌های خود را به منظور تقویت حقوق زنان و آینده بهتر آنان ادامه دهد. شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند که حکومت طالبان با گذشت هر روز بر زنان محدودیت‌ها را افزایش می‌دهد. سجیه بهگام یکی از فعالان حقوق زن بر رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید به چشم بینا و گوش شنوا ببیند و صدای آنها را بشنود، به خاطر که زنان هم اکنون در افغانستان در یک وضعیت بد قرار دارند، به طور خاص بعد از توشیح شدن قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر نیاز است تا جامعه جهانی در برابر طالبان واکنش جدی نشان دهند. در همین حال سازمان عفو بین‌المللی از تداوم سیاست‌ها و طرز عمل‌های طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که نیاز است تا جامعه جهانی یک روند عدلی مؤثر را برای پاسخگو قرار دادن این گروه روی دست گیرد. این سازمان نه وقت روز سه شنبه 26 نوامبر، یک روز پس از آغاز کارزار 16 روزه محو خشونت علیه زنان، از همه مردم خواست که دادخواست این سازمان را برای پاسخ قرار دادن طالبان امضا کنند. ملی همچنان از همه مردم جهان خواسته است که این سازمان را در این کارزار همکاری کرده و با پیوستن به این کمپاین همبستگی خود را با زنان و دختران افغان نشان دهند. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با نشر یک گزارش تازه گفته است که 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران و کارمند رسانه‌ای را در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان بر این کشور مستند کرده است. یوناما روز سه شنبه 26 نوامبر در این گزارش که تحت نام آزادی رسانه‌ها در افغانستان منتشر شده، از صدها مورد بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدید خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرد. بر بنیاد این گزارش یوناما از 15 اگست 2021 که طالبان بر افغانستان مسلط شدند تا 30 سپتامبر امسال از 256 مورد توقیف خودسرانه خبرنگاران، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 واقعه تهدید یا اعراب پرده برداشته است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC با نشر گزارش که روز چهارشنبه 27 نوامبر نشر شد گفت که با وصف این افزایش تولید تریاک در مقایسه با سال 2022 میلادی پیش از صدور فرمان هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره منع کشت خشخاش و تولید مواد مخدر 93% کاهش یافته است. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در اپریل 2022 با صدور فرمان کشت کوکنار را در افغانستان ممنوع کرد. در این گزارش آمده است عاید تریاک در سال 2024 تقریبا 260 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است که نسبت به سال گذشته 130% افزایش را نشان می‌دهد، اما در مقایسه با سال 2022 و قبل از وضع ممنوعیت رهبر طالبان 80% کمتر است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. قمانده مرکزی ایالات متحده سنکام روز سه شنبه 26 نوامبر گفت ذخیره تسلیحات یک گروه مرتبط با ایران را در سوریه هدف حمله قرار داده است. سنکام با نشر اعلامیه‌ای در صفحه رسمی ایکس خود نوشته است که این حمله در پاسخ به حمله دیروز این گروه بر نیروهای آمریکایی در سوریه انجام گرفت تا توانایی آنها در برنامه ریزی و انجام حملات آینده علیه نیروهای ایالات متحده و ائتلافی که برای عملیات نابودی داعش در منطقه مستقرند کاهش یابد. مایکل اریک کوریلا قماندان سنتکام در مورد این حمله گفت همان طوری که قبلا گفته شد ما هیچ حمله را بر پرسنل و شرکای ائتلاف خود تحمل نخواهیم کرد و متعهد هستیم که تمام اقدامات لازم را برای تضمین حفاظت از آنها انجام دهیم. گوریلا گفت که در حال حاضر ارزیابی خسارات این حمله جریان دارد. سنکام قبل از این با نشر اعلامیه گفته بود که نیروهای آن با 9 هدف مرتبط با حکومت ایران در 2 ساحه در سوریه حمله کردند. سنکام علت این حملات را پاسخ به حملات نیروهای تحت امر ایران به منافع ایالات متحده در منطقه عنوان کرد. ایالات متحده 900 سرباز در سوریه و 2500 سرباز دیگر در عراق دارد که ماموریت آنان مشاوره و کمک به نیروهای محلی در تلاش برای جلوگیری از ظهور مجدد داعش است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گفته است که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده توافق کرده است تا در مورد روند خروج ایالات متحده از افغانستان با قانونگذاران کانگرس گواهی دهد. این کمیته از بلینکن خواسته بود که به تاریخ 24 سپتامبر در مورد روند خروج ایالات متحده از افغانستان گواهی دهد، اما وی در این جلسه حضور نیافت و اعضای جمهوری‌خواه این کمیته خواستار پیگرد بلینکن به اتهام اهانت به کانگرس شدند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده روز سه‌شنبه 26 نوامبر با نشر پیامی در شبکه ایکس نگاشته است که مایکل مکال رئیس این کمیته موافق شده است تا تاریخی را برای گواهیدهی بلینکن مشخص کند. در این پیام از قول مکانل نگاشته شده است: باور دارم که گواهی وی بلینکن تا حد پاسخگویی و شفافیت را که از دیر زمان انتظار آن می‌رفت برای مردم ایالات متحده، متحدان افغان ما و خانواده‌های ستاره اطلاعی یعنی نظامیان کشته شده ما فراهم می کند. یک مقام ارشد گروه تندرو فلسطینی حماس روز چهارشنبه 27 نوامبر پس از آن با آتش‌بس در غزه ابراز آمادگی کرد که آتش‌بس در لبنان نافذ شد. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک مقام حماس نگاشته است: ما به میانجیگران مصر، قطر و ترکیه آگاهی دادیم که حماس برای توافق آتش‌بس و یک معامله جدی برای تبادل زندانیان آماده است. این مقام حماس که نخواسته است نامش فاش شود اسرائیل را به ایجاد صد برای رسیدن به این توافق متهم کرده است. حماس روز چهارشنبه با نشر بیانیه گفت پذیرش توافق با لبنان از سوی دشمن بدون نیل به پیش‌شرط‌های آن نقطه عطف مهم در زدودن توهمات نتانیاهو صدراعظم اسرائیل برای تغییر شکل شرق میانه از طریق زور است. گروه حماس همچنان از نقش محوری گروه حزب الله لبنان تمجید کرده است. اسرائیل اواخر روز سه‌شنبه با گروه حزب الله لبنان با آتش‌بس موافقت کرد. اداره خودگردان فلسطینی در کرانه غربی ابراز امیدواری کرده است که آتش‌بس در لبنان سبب آوردن ثبات در منطقه به طور خاص در غزه شود. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید شنونده های محترم. حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه برای شما انتخاب کردیم. سازمان عفو بین الملل از صدا امه به گفته آنان سیاست ها و طرز العمل های ظالمانه علیه زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که نیاز است تا جامعه جهانی یک روند عدلی مؤثر را برای پاسخ و قرار دادن این گروه روی دست گیرد. در این حال گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و یونما تصویر نگران کننده ای را از فضای رسانه ها به خصوص برای زنان در افغانستان پس از تسلط طالبان نشان می دهد. شرح بیشترین گزارش را از نجیبه خلیل مشنوید.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه یک روز پس از آغاز کارزار 16 روزه محو خشونت علیه زنان از همه مردم خواست که دادخواست این سازمان را برای پاسخ و قرار دادن طالبان امضا کنند. عفو بین الملل همچنان از همه مردم جهان خواسته است که این سازمان را در این کارزار همکاری کرده و با پیوستن به این کمپاین همبستگی خود را با زنان و دختران افغان نشان دهند. این سازمان افزوده است که آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت توسط طالبان چنان فراگیر و سیستماتیک است که در مجموع این اقدامات و سیاست‌ها از یک نظام ظالمانه سرچشمه می‌گیرد که هدف آن مطیع ساختن و به حاشیه راندن زنان و دختران در افغانستان است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دو روز قبل در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان و دختران قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را سرکوبگرانه توصیف کرده است که به گفته وی ظلم و ستم را بر زنان و دختران در افغانستان بیشتر می کند. پرسش این است که کمپاین های محو خشونت علیه زنان تا چه حد می تواند مؤثر واقع گردد؟ شهلا فرید، فعال حقوق زن و استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، فشارهای بین المللی بر طالبان جهت تغییر عملکرد نسبت به زنان را کاملا غیر مؤثر می داند. پس راه پاسخگو ساختن طالبان در این مورد چیست؟
یگانه راه پاسخگو ساختن طالبان به نسبت زنان در حالتی که زنان افغانستان قرار داره یست که یک روند عدلی قضایی پیش گرفته شد. به نظر فعالین حقوق بشر و به نظر ما فعالین حقوق زن، یگانه راهی که میتونه طالبان را به نسبت اعمالشان به نسبت زنان افغانستان تغییر وارد کنه فقط فشارهای عدلی و قضایی قانونی است که ایرمان در سطح جهانی باید پیش گرفته شود و نهادهای مختلف جهانی از زنان افغانستان در این راستا حمایت به عمل بیاورند.
در همین حال گزارش مشترکی که روز سه‌شنبه توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، تصویر نگران کننده از فضای رسانه‌ای و خصوص برای زنان را در این کشور پس از تسلط طالبان نشان می‌دهد که با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. جرمی لورنس، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل، می‌گوید
زنان روزنامه‌نگار و کارمندان رسانه‌ای با اقدامات محدود کننده و تبعیض‌آمیز مواجه‌اند که عمیقاً توانایی آنان را برای انجام کارشان محدود می‌کند.
آقای لورنس در اشاره به تعهدات افغانستان تحت میثاق بین المللی حقوق بشر می‌افزاید:
کمیشنر عالی تاکید میکند که مقامات طالبان باید تعهدات افغانستان تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را برای تضمین حق آزادی بیان بدون هیچ گونه تفاوت از جمله جنسیت رعایت کنند.
این در حال است که طالبان همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شریعت اسلام تأمین است و نیز محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران را موضوع داخلی افغانستان عنوان کردند. شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان استقبال کرد، اما تا حال هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این توافقنامه به برقراری آتش بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در غزه کمک کند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم ژیلا نوری مشنوید.
پس از روزها عملات هوایی اسرائیل بر شهر بیروت، پایتخت لبنان و دیگر شهرهای این کشور، عملات راکتی حزب الله بر قلمرو اسرائیل، آتش بس میان جناح‌های درگیر برقرار شده است و جو بایدن از آن استقبال کرد.
از ساعت 4 صبح وقت محلی فردا در سراسر سرحد بین لبنان و اسرائیل جنگ خاتمه می‌یابد. این توافق قسمی طراحی شده است که به ختم خصومت‌ها به طور دائمی پایان دهد.
جو بایدن پس از سخنرانی نتانیاهو این اظهارات را بیان داشت. صدراعظم اسرائیل پس از یک سال جنگ با حزب الله که توسط این گروه به خاطر جنگ غزه آغاز شده بود و یک آتش بس توافق نموده است. اسرائیل هر روز در غزه جنگ در برابر حماس را ادامه می دهد.
در تفاهم کامل با ایالات متحده ما آزادی کامل اقدام نظامی را حفظ کرده ایم. هرگاه حزب الله از توافقنامه تخطی کند و بخواهد خود را مسلح بسازد ما حمله می کنیم. اگر بخواهد زیربناهای دهشت افغانی در نزدیک سرحد بسازد ما حمله می کنیم.
نتانیاهو می گوید اسرائیل باید توجه خود را بر عملیات در غزه متمرکز کند و متوجه تهدیدات ایران باقی بماند، اما نشانه‌ای وجود ندارد که آتش بس لبنان بر برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی از قید حماس بیانجامد.
در روزهای آینده ایالات متحده با ترکیه، مصر، قطر و اسرائیل و دیگران برای رسیدن به آتش بس در غزه یک تلاش دیگر خواهد کرد.
روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در ملل متحد ایران حکومت اسرائیل را به جرایم جنگی و کشتار جمعی متهم ساخت و صدور امر بازداشت رهبر اسرائیل از جانب محکمه بین‌المللی جرایم به خاطر جنگ غزه استقبال کرد.
ما نظر به قانون بین‌المللی موظف هستیم تا به مردم فلسطین در مبارزه بر حق و قانونی ایشان کمک کنیم تا به حقوق و خودمختاری ایشان در برابر اشغال و تبعیض برسند.
طبق آتش بس قوای اسرائیلی از جنوب لبنان نقب نشینی میکند و نیروهای حزب الله به سمت شمال دریای لیتانی میرود. در برنامه آتش بس از اردوی لبنان که در جنگ بین اسرائیل و حزب الله دخیل نیست خواسته شده تا در ساحه‌ای که بین دو طرف قرار دارد گزمه کند. ایالات متحده و فرانسه تخطی از آتش بس را نظارت خواهند کرد.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. کمپاین جهانی محو خشونت علیه زنان و دختران در حال راه اندازی شده است که زنان و دختران افغان در بیشتر از 3 سال با محدودیت های متعدد طالبان مواجه هستند. بشیر مبشر رئیس انجمن حقوق و علوم سیاسی افغانستان و استاد دانشگاه آمریکایی میگوید که خشونت علیه یک زن فقط به لت و کوب خلاصه نمی شود، بلکه امروز که زنان حتی به تنهایی بیرون از منزل رفتن نمی توانند یک از بدترین خشونت علیه زنان است. آقای مبشر تا صحبت با صدای آمریکا گفت که نرم هایی را که مردان ایجاد کرده است بیشتر محدود کننده زنان می باشد که خود یک نوع خشونت روانی بر زن ها می باشد. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای مبشر آغاز می شود.
در افغانستان یک اپارتاید جنسیتی وجود دارد. منظور وایس است که رژیم حقوقی طالبان، رژیم سیاسی طالبان، رژیم اجتماعی طالبان پیوسته و به شکل بسیار سیستماتیک خواسته که زنها را از زندگی عمومی، از صحنه عمومی حذف بکنه و تمام حقوق زنها را به شکل بسیار تدریجی پایمال بکنه، مثلا حق تعلیمشان، حق تحصیل، حق کار و حتی حق صحبت کردن اونا را در محله عام بنان رقت برترین زندگی را زنان افغانستان تجربه میکنند که نه تنها در افغانستان امروزی که در طول تاریخ افغانستان و شاید در طول تاریخ زنان همه جهان بدترین شرایط باشه که یک زن زندگی میکنند.
خب آقای مبشر، هماره خشونت علیه زنان گزارش میشه در افغانستان، چی خانوادگی چی از بیرون، و امروز هم خشونت ها در افغانستان هنوز هم جاری است. دیدگاه شما در مورد خشونت علیه زن چی است؟ در هفته تجلیل از خشونت علیه زن هستیم، دیدگاه شما چی از این مورد؟
خب عنوان یک مرد افغانستان باید اعتراف کنیم که جامعه افغانستان جامعه مردسالار است و بزرگتر عامل خشونت در برابر زنها مرد هستند، و وقتی که موضوع خشونت مطرح میکنیم تنها خشونت لطکوب نیست، با وجود از این که در افغانستان امروزی آمار خشونت های خانوادگی که شامل خشونت های فیزیکی میشه بالا رفته، بخصوص بعد از ظهور طالبان و میزان خودکشی بین زنها بیشتر شده، ولی وقتی که موضوع خشونت مطرح میکنیم باید کوشش کنیم یک تعریف نسبتا جامعی تر از خشونت داشته باشیم، به این معنی که وقتی که یک خانم نمیتونه از حق رای تحصیل خود استفاده کنه، نمیتونه از حق رای کار خود استفاده بکنه، نمیتونه به یک تفریگاه بره، نمیتونه تا صحبت بکنه یا قدم بزنه بدون یک محرم، خودش یک نوعی از خشونت است. و تا فراتر از این تمام قواعد عرفی، فرهنگی، دینی که بیشتر ساخته مرداست و به نفع مرداست، نرم هایی را ایجاد کرده که مقید کننده حرکات، رفتار، گفتار، افکار خانم هست. اگر یک خانم میخیزه، بیشینه، قدم میزنه، صحبت میکنه، در محفل میره، باید همیشه متوجه حرکات خود باشه و متوجه نرم هایی باشه، نرم های اجتماعی ناگفته که محدود کننده حرکات و گفتار خانم ها میباشه، ولی در حالی که مردها به هیچ وجه و بند باز با مو در نرم ها نیستن.
بله.
و اینمی که من باید همیشه متوجه این موضوعات باشه، این خودش یعنی یک مبارزه تمام عمر برای خانم باشه که یک نوع یک خشونت روانی است بر خانم ها که متاسفانه تجربه بکنه.
بله، یک سوال که مطرح میشه آقای مبشر همبارگی است که در طول امی مدت زمانی که طالبا بر افغانستان حاکمیت پیدا کردن و زنان هم از خود استادگی در مقابل محدودیت هایی که طالبا به اونا وضع می کنن روز به روز استادگی کردن، به جاده ها ریختن، صدای خود بلند کردن، اما دیده شد که هیچ مردی از بسیار شمار اندکی از مردان افغان در پلوی اونا استاده شدن. شما در مورد این وضعیت چه گفتنی دارید؟ چرا مردای افغان به خاطر حمایت از زنان افغان در طول امی بیشتر از 30 سال آواز بلند نکردند، در حالی که ما شاهد هستیم در ایران همواره با زنان ایرانی مردانشان استادگی کردند؟
همونطوری که گفتم یک جامعه افغانستان جامعه مرد سالار است و قواعد که در جامعه وجود داره همیشه به نفع مردا بوده و به نقص خانوما بوده و یک نوع جو فکری در افغانستان حاکم است که بعضی از محدودیت ها بر خانوما لازم است که به مردا لازم نیست. بنابراین مردا در بسیاری از موارد ممکن است حتی اگر طرفدار حقوق زن باشن به خاطر همون جمع فکری حاکمه که در جامعه افغانستان چی دارم باید شود که اونا همکاری لازمه، حمایت لازمه از حقوق زنان نداشته باشن. یک تعداد محدود هستن از مردها در داخل افغانستان، در بیرون افغانستان که به شکل جریان های فکری و اجتماعی با زنان هم دست هستن، همکار هستن، یک ائتلاف را تشکیل دادن و مبارزه شانه به شانه انجام میتن. اما متاسفانه امو قواعد و نرمها و افکار مردسالارانه افغانستان در داخل جامعه افغانستان باید شده که مردا در این مبارزه خانم ها با ایشان نقدر همکار نباشن باشن که لازم باشن.
در ادامه گزارش ها، نزدیک به یک سال است که امریکایی ها از تماشای رسم گذشت روز شکرگزاری مسیحی لذت میبرند. این نمایش یک سنت سالانه است که هدفش از ایجاد احساس ارتباط میلیون ها مشتری با فروشگاه های بزرگ مسیح است. خبرنگار صدای امریکا با آمادگی رسم گذشت نظری انداخته است که عبدالواجد عادل برگردان دریان را به توجه شما میرساند.
گذشت روز شکرگزاری فروشگاه مسیح یک سال تمام آمادگی گرفته می شود. میلیون ها امریکایی این رسم گذشت را به طور حضوری و در تلویزیون تماشا می کنند. برندی کندی مدیر تولید خلاق استادیوی مسیح است که بر رسم گذشت نظارت دارد.
بیش از 8000 نفر در جاده های نیویورک در مقابل دیدی 3.5 میلیون بیننده حاضر در اینجا و نزدیک به 3 میلیون بیننده در خانه راهپیمایی خواهند کرد.
امسال 22 وسیله سیار نمایشی، 11 گروه موسیقی و چندین گروه نمایشی همراه با بالون ها که می توانند تا 6 طبقه ارتفاع داشته باشد در رسم گذشت شرکت خواهد کرد. در روزهای منتهی به راهپیمایی فروشگاه مسیس پیش نمایش های از آنچه که در راه است را ارائه کرده است. برندی کندی از استادیوی مسیس معلومات می دهد.
ما در حال آغاز تعطیلات سالانه هستیم. بنابراین کاری که ما سعی می کنیم هنگام ایجاد این وسایل سیار تماشایی و بالون ها انجام دهیم، بیان یک داستان سریع و سرگرم کننده است که باعث سرگرمی، شگفتی و لذت می شود.
شب قبل از رسم گذشت وسایل سیار نمایشی و بالونها بسته بندی شده و از یک گودام در ایالت نیوجرسی به شهر نیویورک منتقل می شود. این نمایشات تاریخ 100 ساله دارد. اولین رسم گذشت روز شکرگزاری مسیح در سال 1924 صورت گرفت. این مراسم اکنون به یک سنت آمریکایی تبدیل شده است و فروشگاه مسیح توانسته است که در یکی از بزرگترین تعطیلات آمریکایی نام و یا جایگاه داشته باشد. جیم کسن رئیس تیوری هاوس، یک مؤسسه بازاریابی پرچون فروشی مستقر در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی است.
In American culture that last that long.
در فرهنگ آمریکایی رسم‌های زیادی وجود ندارد که اینقدر طول بکشد. در این عصر ارتباطات دیجیتال و استراتژی بازاریابی دیجیتال، چیزی مفید در مورد رسم گذشت در جاده وجود دارد که در میان خریداران زیادی تنین انداز می شود.
شرکت مسیج در مورد مخارج این رسم گذشت چیزی نمیگوید، اما تخمین زده می شود که مخارج آن به بیشتر از 13 میلیون دلار می رسد. شماری از برندها برخی از بخش های نمایشات، بالون ها و اجراءات را تمویل می کنند. کلنتن رایت از استودیوی مسیج می گوید:
It is our gift to the city of New York and it is
این هدیه ما به شهر نیویورک و هدیه ما به کشور است و مانند هر هدیه بدون هیچ خرج ارائه می شود.
کارشناسان میگویند این هدیه است که تماشاگران را تشویق میکند مشتری فروشگاه مسیج باشند. تولن آردم از پانتونی نیویورک میگوید:
Something like the Macy's Thanksgiving party.
چیزی مانند رسم گذشت شکرگزاری مسیح که تاریخچه غنی دارد خانواده ها را پیوند می دهد، علایق خانوادگی ایجاد می کند و سالم و امریکایی پنداشته می شود و تقریبا به یک نماد فرهنگی تبدیل می شود.
این رسم گذشت به طور سنتی با یک فیلمرغ شروع می شود و با ورود بابا نوئل به پایان می رسد. این روش یادآوری مسیح به مستهلکین آمریکایی است که فصل خرید تعطیلات آغاز شده است.
آنچه را اکنون می‌شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره‌های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
در چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر آمریکایی‌ها روز شکرگزاری را برگزار می‌کنند. اگرچه این تعطیلات شبیه جشن‌های برداشت محصولات سنتی است که در جوامع زراعتی با قدامت هزاران سال پیش باز می گردد. اما روز شکرگزاری با تجربه اولین اروپایی هایی که در شمال شرق ایالات متحده امروزی ساکن شدند احترام می گذارد. بین 21 سپتامبر و 11 نوامبر سال 1621 53 مرد زن و کودک انگلیسی توسط حدود 90 امریکایی بومی در جشن برای اظهار شکرانگی از اولین برداشت محصول خود در خانه جدیدشان مستعمره پلیماوت در ایالت ماساچوست امروزی شرکت کردند. آنها که در ماه نوامبر سال قبل وارد شدند به طرز غم‌انگیز در برابر سختی های زمستان ماساچوست آماده نبودند و اگر کمک شدید همسایگان وامپانواگ نمی بود، احتمالاً هیچ یک از 102 اروپایی که برای اولین بار از کشتی میفلاور پیاده شدند و وارد خاک آمریکا شدند، بهار بعدی را نمی دیدند. اولین جشن شکرگزاری، گرچه تا آن وقت به چنین نام خوانده نشده بود، دارای بازی ها، نمایشات نظامی و خوشی های فراوان بود و در ادامه مراسم مذهبی با ضیافت شامل گوشت آهو، مرغابی و سایر پرندگان، ماهی و صدف همراه با جواری خشک و نان جواری، سبزی و میوه از مهمانان پذیرایی شد. این عنعنه تا به امروز باقی مانده است، اگرچه مواد غذایی شامل دسترخوان تغییر کرده است. دوستان و خانواده از دور و نزدیک اکنون دور میز تعطیلات جمع می شوند، جایی که یک فیلم مرغ کباب شده جای خود را می گیرد و کنار آن را مربای کرنبری، کچولو، کیک کدو و انواع ترکاری ها پر می کند. هنوز بازی کردن در طول روز و تماشای بازی فوتبال در تلویزیون در حالی که تمام شب را صرف کرده اند از جمله سایر مصروفیت های این روز است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت: در طول تاریخ در کشور ما این فصل تأمل و تشکر در زمانهای خوب و سخت اتفاق می افتد. رئیس جمهور بایدن گفت: پیش از این که ایالات متحده ای امریکا وجود داشته باشد، زائران به افتخار اولین برداشت موفق خود و حمایت و سخاوت مردم وامپوانگ که آن جشن را ممکن ساختند روز شکرگزاری تجلیل گردید. شکرگزاری به عنوان دعای سپاسگزاری توسط مهاجرانی آغاز شد که اگر حمایت همسایگان بومی آنها نمی بود و احتمال زیاد از اولین سال زندگی خود در امریکای شمالی جان سالم به در نمی بردند. امروز روز شکرگزاری گردمای خانواده و دوستان است که باری دیگر به خاطر فرصت برای داشتن آینده روشن سپاس گذاری می کنند.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.